در پناه سایه رب العظیم. باز بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اللهم اهدنا الصراط المستقیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. مواله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الله اعداءهم اجمعین من الان الى یوم الدین. به کلاس درس حضرت سار الله خوش آمدید. یک سوال قبل از شروع کلام، برای چه آمده اید؟ این سوال خیلی سوال جدی ها، سوال کلیشه‌ای ساده تکراری نیست، چون تکلیف ما رو مشخص میکنه. پاسخ این سوال، تو به میزان پاسخی که داری دریافت داری. پاسخت چیه؟ پاسخت اینه که گفتن بیا تعظیم شاعر کن، من اومدم تعظیم شاعر کن، به همین اندازه دستت پر میشه. گفتن آقا ثواب داره گریه بر ابا عبدالله، به همین اندازه دستت پر میشه. اما این وقتی هست نه، تو نیامدی دریافت کننده باشی، آمدی یه چیزایی رو به حسین علیه السلام بدی، مثلا اختیارت رو، مثلا توانایی هات رو، استعداد هات رو. این خیلی فرق میکنه. وقتی مثلا میای میگه آقا من اومدم واقعا سرباز امام حسین بشم، خیلی فرق میکنه. یعنی میتونی تو تعظیم شعار بکنی، گریه بکنی، اما سرباز امام حسین نباشی. ولی وقتی میگی من میخوام سرباز امام حسین باشم، نگرشت برای سخنرانی گوش کردن، نگرشت برای نشستنی تو جلسه باید فرق کنه. یعنی اگر کمتر از سربازی توی جلسه چیزی گیرت اومد، نباید بشین اینجا. اینجا منو سرباز نمیکنه. اینجا فقط سخنرانی میکنن، تعظیم شعار دارن، گریه میکنن، من سرباز نمیشم. پس اینجا به درد من نمیخوره. مگر اینکه بهت بدن اینو. یعنی نوع گویش، نوع کار کرد، نوع تمرین، نوع صحبت تو رو به اون برسونه. خیلی مهمه برادرها، بدونید برای چه آمدید نشستید. خواهرها بدونید برای چی اومدید نشستید. من خیلی فریاد میزنم که مخاطبم رو مواجهه کنم با خودش. با خودت مواجهه شو، داری چی کار میکنی، برای چی میای. مخاطب ما با خودش مواجهه نمیشه، با مجلس امام حسین مواجه هست. خب دارم میرم عزاداری، ثواب داره، احترام، دوست داشتنم با عبدالله است. اینا رویکرد رفتاری تو نسبت به ابا عبدالله است. اما اون چیزی که ابا عبدالله از من و تو میخواد چیه که ما باید اون رو در خودمون جستجو کنیم. به نظر شما بینی بین الله، اگر خود حضرت صاحب آقامون حسین ابن علی الان اینجا بود، میگفت که من از شما چی میخوام؟ واقعا چی میخواست؟ جواب ذهن تو چیه الان؟ بیا برای من عزاداری کن. نه، که گرچه باید عزاداری هم کرد. بیا مجلس منو گرم کن. نه، گرچه من جه ثواب دلارم باید گرم کرد. دور هم جمع بشید. نه، گرچه دور هم باید جمع بشید. ببین عزیزم، شک نکن امام حسین اگر چیزی از ما بخواد اینه: من تو را سرباز خودم میخواهم. چرا سرباز خودم میخواهم؟ من میخواهم تو مقدمه بشی، کمک کنی مهدی فاطمه بیاد. تو فقط تو فضای سربازی میتونی به امام زمان کمک کنی، تو فضای صرفا تعظیم شاعر نمیتونی. اینا میتونه کمک کنه ها، ولی این نیست. تو اول باید سرباز بشی. سرباز معناش چیه؟ یعنی یه آقا بالا سر داشته باشی. میپسندی آقا بالا سر رو؟ ما چند درصد از ما آقا بالا سر رو میتونیم بپذیریم؟ ما یه بابا بهمون دادن نمیتونیم تحملش کنیم، یه مادر بهمون دادن نمیتونیم حرفش گوش کنیم. بعد توجیه هم میکنیم، خواهی بابای عیبایی داره، مادره عیبایی داره، از ولایت خارج میشه دیگه، ولایت بر ما نداره. من گفتم همین که بابای بد اخلاق، همین مادر قرقرو ولی تو گوشش کن، گوش کن. نه، یه بابای خیلی تراز یک بده، آیت الله باشه، بهجت باشه، سید علی قاضی باشه، یه مادری بده بانو امین باشه، مجتهده باشه، من گوش میکنم. خسته نباشی عزیزم. با همین منطق مسلمو ول کردن. مسلم که حسین نمیشود، حسین خودش بیاید ما اطاعتش میکنیم. مسلم غیر معصومه، امکان خطا داره، ولش کن دیگه، از ما نخواه که ما سرباز مسلمت بشیم، ما سرباز خودت میشیم. برادرا، خواهرا، راه نجات ما تو این محرم ها و سفر ها و عزاداری ها فقط یه چیزه، به بند کشیدن و تسلیم شدن ما. ما اولین چیزی که باید توی شب و قربانی کنیم میدونی چیه؟ آزادی خودمون رو باید قربانی کنیم. میتونی آزادی خودت، اختیار خودت رو قربانی کنی؟ اگه قدرت نداری بین انتخاب خودت، آزادی دیگه، تو آزادی که انتخاب بکنی، بین انتخاب خودت و انتخاب حسین قدرت نداری انتخاب ولی تو بپذیری، تو رشد میکنی. تو میتونی آدم خوبی باشی، تو میتونی گریه کنه خوبی باشی، اما نمیتونی سرباز خوبی باشی. تو نمیتونی به درد امامت بخوری. تو تا کربلا میای، شب عاشورا میری، روز عاشورا هستی، لحظه آخر میری، تا قیام قیامت برات گریه میکنی، ولی چون قدرت قربانی کردن آزادی تو نداشتی رشد میکنی. همه اونایی که رشد کردن از ذبح آزادی خودشون، ذبح اختیار خودشون رشد کردن. واقعا عاشورا درسش اینه. چرا تشیع با لیبرالیسم مخالفه؟ اصلا ما اعتقادی به آزادی نداریم. جدی میگم، ما آزاد هستیم که انتخاب کنیم آزاد باشیم یا اسیر باشیم، اما رشد ما در اسارت حسین و اهل بیته. این حرفای قشنگی که آقا انسان آزاد باشد رشد میکند، حرف مفته. بله، انسان آزادانه بیندیشد، تقلید نکند، این حرفا بله درسته، اما نکته‌ای که اصلش نجات ماست اینه که تو بفهمی از آزادی خودت، انتخاب خودت استفاده کنی که آقا من تسلیم باشم یا آزاد باشم. این خودش آزادیه دیگه، انتخاب کن برده حسین باشی یا آزاد باشی، تسلیم خدا باشی یا آزاد باشی. این خودش انتخابه، این آزادیه. ما این آزادی رو قبول داریم، انسان‌ها آزادن که انتخاب بکنن. ولی وقتی اینا آزاد میشن که هر آزادی داشته باشن میبازن، آزاد باشن هر جور دوست دارن با زنشون، با شوهرشون حرف بزنن، آزاد باشن هر جور دوست دارن عروسی بگیرن، عزا بگیرن، هر جور دوست دارن سخنرانی کنن، هر جور دوست دارن هیئت برن، هر جور دوست دارن. این خودشه که، یه زن حسین نیست که، این خودشه داره کار خودشو انجام میده. یعنی رفقا، حتی ما برای اگر ما سرباز ابو عبدالله بشیم، ما حق نداریم حتی هر جور که دوست داریم عزاداری کنیم، بعد اونجوری که او دوست داره بعد عزاداری کنیم. اما خیلی هر جور دوست دارن عزاداری میکنن برای حسین. من حق ندارم هر جور صحبت کنم و من جوری صحبت کنم که تو رو به بند حسین بکشونم، نه اینکه تو رو آزادتر از حسین کنم، بگم عشق از حسین، هر کار نمازم نخوندی نخوندی اما عشق از حسین. تو که طرف رو آزاد کردی، از بند ابو عبدالله خارجش کردی. نمیشه. ریبلالیس میگه که آقا چی؟ آزادی هر جور دوست داری، رشد انسان در آزادی است. نه، ما از این آزادی ها خیلی ندیدیم، ما از اسارت رشد کردیم، اسارت خدا. با از آزادیمون، از انتخابمون استفاده میکنیم، انتخاب میکنیم بندگی خداوند متعال. این رشده، این به قید کشیدنه. و همین گمشده ما مذهبی هاست، ما این رو یاد نگرفتیم. ما بچه همونو یاد ندادیم به بند خدا در بیان، گفتیم نماز بخون خوب باشی، به منافعی برستی، در حالی که ذات اسارت و بندگی خدا اینه که تو منافعتو از دست میدی. اصلا خود ابو عبدالله تمام منافعشو از دست داده و حسب ظاهر همه رو ول کرده، بچهشو ول کرده، زنشو ول کرده، خواهرشو ول کرده، همه رو فدا کرده، به بندگی خدا کشیده، تمام منافعشو نادیده گرفته که رشد کرده. جالبه، حسین همه هستیشو داده تا به خدا برسه، ما میریم دنبال حسین تا باز به خیلی چیزا برسیم. حسین جان ببین، زن میخوام، بچه میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، کنکور قبول بشم. یعنی میایم سراغ حسین که باز منه رو چاق بکنیم. خودمو میبینم باز. خیلی این خطاست، اشتباهست. چرا اولیاء الهی اینقدر دستور به عمل میدن، دستور به قید و بند کشیدن ما میدن؟ ببین رفقا، همه ما دنبال اینیم که یک سخنرانی ویژه گوش کنیم، یک روایت جالب بشنویم، یه داستان خاص بشنویم. اینقدر ما کیف میکنیم یه خاطره جدیدی از شهید بشنویم، یک روایتی که تا حالا هیچ کی نگفته از یه زبونه، همش دنبال اینیم. چون فهم میکنیم با شنیدن یک داستان جدید، یک خاطره جدید، یک مسئله پنهانی ماورایی نمیدونم غیبی از فلان عارف ما میشنویم، ما یک تحولی در ما ایجاد میشود. نه خیر، یه چیزی بگم، تو حتی اگر با علی زندگی کنی به قید و بند کشیده نشی تربیت نمیشه. هر روز پشت سر علی نماز بخون. اگر به بند کشیده نشی، مطیع نشی، فایده نداره، نجات پیدا نمیکنه. بعد ببینید پیغمبر اکرم چی میگه. میگه بئس العبد، چقدر بنده بدیست. بئس العبد القاذوره، چقدر بنده بدیست که قید و بند ندارد. قید و بند نداره. امام کارش داره نیست، صداش میزنه نیست، فریاد امام بلند شده کجایی نیست، کاری کرده که امام داره دنبالی میگرده. بعد امام صادق ما این اتاقو میگرده، اون اتاقو میگرده، اون اتاقو میگرده، حیاتو میگرده، کجایی تو؟ بعد میبینه آقا رفته یه جا تخت گرفته خوابیده. حضرت با آرام بیدارش کرد، گفت ببین تو قرار نبود تو این ساعت خواب باشی، تو قرار بود در اختیار من امامت باشی، ساعت خوابت مشخصه. اگه سختت بنده من باشی آزادت کنم بری. چرا قید و بند نداری؟ چرا اونجایی که باید باشی نیستی؟ قیافه میگیری من غلام امام حسینم. آقا غلام امام حسین، هر وقت امام حسین تو رو میخواد نیست، نیستی، چیکارت کنه؟ آقا چه غلامیه که نیستی؟ میگه اینجوری با زنت حرف زن نیستی، میگه اینجا باش نیستی، میگه اونجا نباش هستی. خب آخه بابا جان، امام که نباید دنبال من بدوه که من هی هولم بده که تو قرار بود دنبال من بدوی. بعد امام میدونی یک کاری میکنه، وقتی بینه تو دوست نداری به قید و بند بکشی، ولت میکنه ها، ولت میکنه، میگه برو هر جور دوست داری زندگی کن، حالا کیف کن که شبای محرم و سفرم میای برای ما گریه میکنم، ولت میکنم، برو کاری بده، تو به درد من نمیخوری. اینقدر به امام صادق نزدیک شده بود که دیگه بهش میگفتن رفیق امام صادقه، رفیق امام صادقه. یه روزی داشتن تو خیابون با هم میرفتن، غلام رفیق امام صادق باهاش بود، یعنی همون کسی خیلی به امام صادق نزدیک بود، غلامش هم همراهش بود، پشت سرش میومد. یه دفعه متوجه شد غلامش نیست. باز این حواسش به زرق و برق بازاری که پشت ویترینا چیزی دیده مثلا حواسش پرت شده، یکم گشت پیدا نکرد غلامشو. غلام بعد چند دقیقه اومد، تا اومد گفت مادر فلان شده کجا بودی تو؟ جل امام صادق گفت مادر فلان شده کجا بودی؟ حضرت فهمون چه این ادبیاتی تو با این بنده خدا داری؟ گفت آقا من، آقا من میدونم که این مادرش کافر بوده، اینجوری بوده. گفت مادرش هم اینجوری باشه تو نباید چی حرف بزنی، تو به درد من نمیخوری، تو یاد نگرفتی با من باشی باید به قید و بند کشیده بشی، جلو زبونتو نگه داری، دیگه حق نداری منو ببینی. امام صادق میگن رفت از این جدا شد، نه او امام رو دید نه امام رو دید، دیگه اصلا راش نداد. گفت تو به درد من نمیخوری، تو بلد نیستی خودتو به قید و بند بکشی. ببینی قیود تو رو تربیت میکنه. ببین اگه تو قید زبان نداشته باشی فحاش میشی، بی ادب میشی، قید چشم نداشته باشی چشم‌چران میشی، قید خشن داشته باشی عصبی میشی، پرخاشگر میشی، این قیود نمیگذاره تو گناه بکنی. بعد این خیلی با ارزشه که تو خودت به قید و بند کشیده بشی تا امام تو رو بخواد، نه اینکه ما میگیم امام تو بیا ما را به قید و بند بکش. بله اگر واقعا ما صادق باشیم، یعنی امام بدون ما حاضریم مطیعش باشیم، هر چی میگه چشم میاد ما رو میخره و اطاعت میبینه که ما اطاعتش میکنیم، ولی میگه با ارزشتر اینه که تو خودت اول به قید و بند بکش، دیگه لازم نیست تو بری سراغ امام، امام میاد سراغت، امام میاد سراغت. خیلی مهمه. به خاطر همین هم هست که این مطلب رو شما به تواتر شنیدید که هر کسی که میره پیش آیت الله بهجت میگفت نصیحتم کن، آقا چی میفرمودن؟ میگفتن به آنچه که میدانید عمل کن. عمل کنی یعنی چی؟ خودتو به قید بکش. هی چرا اینقدر دنبال حدیث جدید میگردی؟ بله خوبه صرف شنیدن حدیث خوبه، اما میدونی هرچی حدیث زیاد میشنوی عمل نمی کنی، کم کم قساوت قلب پیدا میکنی، میدی کم کم آدم بیخاصیتی میشی، هی روایت گوش میکنی، سخنرانی گوش میکنی، کم کم پر رو میشی نسبت به روایات، تا میگن میخوام این روایت اینو که قبلا شنیدم. شنیدی که شنیدی، چیکارش کردی؟ شنیدم یعنی چی؟ مگه اینا رو گفتن که بگیم که تو بشنوی؟ اینا گفتن که عمل بشه. برادر سعی کنید نشنوید، اگه شنیدید عمل کنید ولو بیچاره بشی، چون این راه نجاتته، این راه نجاتت. بعد وقتی تو یاد بگیری خط قرمز داشته باشی، قید داشته باشی، روش میکنی. مثلا من از شما بپرسم رفقا الان چند تا خط قرمز دارید؟ خط قرمز نظری نه، عملی ها. مثلا بگی بسم الله من یکی از قیودم اینه رأس ساعت 9 شب میخوابم، جنگم باشه 9 شب میخوابم، مهمونم بیاد 9 شب میخوابم، من قاعدمه. دمت گرم، تو روش میکنی تو قاعده داری. خدا رحمت کنه آقای امیری، امام جمعه تربت جام بود یه زمانی، من رفته بودم منزل ایشون، ما مهمونش بودیم، اومد 2-3 ساعت کنار ما نشست، شام خوردیم کنارشون، یک دفعه 9 شب شد، گفت آقا من باید برم، این ساعت ساعت مطالعه‌مه. بلند شد رفت، عذرخواهی هم کرد، قیدشو پاره نمیکنه. باید من رأس ساعت 9 شب مطالعه کنم، من ساعت 10 شب باید بخوابم، من قاعدم اینه که آقا مثلا سریال نگاه نمیکنم، عمرم رو تلف نمیکنم. 4 تا قاعده داری اینجوری، 4 تا خط قرمز داری، یعنی همجوری دوست داری، یه شب 8 شب میخوابی، یه شب 12، یه شب 2 نصف شب، یه شب یه همینجوری زندگی میکنیم دیگه. نمیشه تو یه چیزی داشته باشی که بگی آقا من برنامه‌م اینه. چند تا قید داری؟ اگه قید و بند نداری بدون رشد نمیکنی. تو اگر یه دونه قید داشته باشی، همون قید باعث میشه تو، همون بند تو باعث میشه یه بند دیگه از بندهای خدا رو به گردنت بندازی و روش کنی، روش کنی. تمام کربلا اسارت حسین نسبت به خدا بود دیگه، میگم بهتون. ببینید اینا که ما میگیم جوکه، خیلیش هم خودم عمل نکردم، ولی از باب این که روایت داریم که خودت اگر عمل نکردی باز بگو، تذکر بده. در مقام نظرش الان دارم میگم، راه نجات من و شما به بند کشیدن خودمونه. حسین خرازی تو خیبر دستش قطع شد، 3 سال بی دست، یک دست تو جبهه بود، 3 سال یک دست، 62 دست راستش قطع شد، 65 کربلای 5 به شهادت رسید. قبلا رانندگی میکرد، بعد از اینکه دستش هم قطع شد، دست چپش فقط سالم بود، سوار ماشین میشد تو جبهه، توانایی داشت به یه دسته هم دنده بزنه هم فرمونو بگیره. سوار ماشین شد بره و رفت. 10 دقیقه بعد، 1 ربع دیدن پیاده داره یه نفر میاد، نگاه کردن دیدن حسین خرازیه، گفتن نکنه ماشینشو زدن، خودش جون سالم در اومده. رفتن جلو گفتن حسین چی شده؟ کو ماشینت؟ خراب شده؟ زدن؟ گفت نه ماشینم یه جا پارک کردم و گوشه کنار خاکریزی گذاشتم، پیاده دارم میام. گفتن چرا پیاده داری میای؟ چه از قرار بود بری تو؟ داشتی میرفتی فلان قرارگاه؟ گفت داشتم که میرفتم رادیو ماشین روشن بود، دیدم احکام شرعی میگفتن، حکم شرعی گفتن که خلاف قانون راهنمایی خلاف شرع است و تو قانون ما رانندگی با یک دست اشکال داره. من تا شنیدم ماشین رو پارک کردم، اومدم یه نفر بیاد با من بره رانندگی کنه منو به قرارگاه برسه. حسین خب حالا می اومدی تو چون بیابونه، اینجا چرا قرمز نیست که خیابون نیست که بیا. من میدونم اینجا بیابونه، من میدونم اینجا قانون راهنمایی را، ولی اگر من این کارو بکنم نفسم عادت میکنه که هر چی رو میشنوه توجیه کنه اجراش نکنه. من باید تسلیم باشم، من یاد گرفتم چیزی رو که میشنوم عمل کنم، ولو که راه توجیهش هم وجود داره. ببین این آدمو اگه بعدن بهش بگن آقا دروغ نگو ولو به شوخی، دیگه دروغ نمیگه، چون یاد گرفته چیزی رو که میشنوه سریع اجرا کنه، خودشو به من میکشه. ولی ما نه، حالا الان بیا ماشین رو برگردونیم، قرار برمیگردونم قرارگاه، از این به بعد رانندگی نمیکنم، از این به بعدا رو ما شنیدیم دیگه زیاد، از این بعد سیگار نمیکشم، از این بعد با بابام خوب حرف هست. همین الان، همین الان اگه این کارو نکنی روش نمیکنی، همین الان مشکل توئه. این بعدنا کار دستت میده. همین امشب اگه من با خانومم مشکل پیدا کرده بودم میرم ازش عذرخواهی میکنم، همین امشب من میرم از شوهرم عذرخواهی میکنم. نه حالا بذاریم ببینیم چی میشه. نه شنیدی، برو گوش کن عمل کن. بئس العبد القادر، خدا بدش میاد از آدمی که قید و بند نداره، هی میشنمه هیچ عکس العمل نشون نمیده، هی توجیه میکنه، توجیه همش میکنه. خدا اینو دوست نداره. بعد ببین حسین میدونی کشته چی شد؟ حسین کشته قواعد خودش بود. قاعدش چی بود؟ هر چی خدا میگه. آقا حسین جان ببین روز دوم عاشورا سپاه هار اومده تشنه است، تازه اینا کوفی هم هستن، مثل شامی ها نیستن که خیلی وحشی باشن، تشنم هستن، الان تعدادشون هم زیاد نیست. اولا اینا تقاضای آب کردن، بهشون آب نده. دو هنوز که کمن بهشون حمله کن. اگه این کارو بکنی عاشورا ایجاد نمیشه، علی اصغرت رو دستت کشته نمیشه، خواهرت به اسارت نمیره، عباست دستش قلم نمیشه. حسین چرا این کارا رو نمیکنه؟ مگه نمیدونه همینا رو چند روز دیگه میکشن؟ حسین قانون داره، تا اونا دست به شمشیر نبرن من دست به شمشیر نمیبرم. ولو اینقدر اونا دست به شمشیر نبرن که 30,000 نفر بشن خوب و خوب قوی بشن، بعد بزنن به ما، بزنن به ما. آقا اگه اون کار کوچولو رو میکردی، یا مثلا نیا کنید مسلم ابن عقیل پشت دیوار ایستاده، پشت پرده ایستاده، این حرامزاده زنازاده یا عبیدالله اومده تو خونه هانی، آقای مسلم ابن عقیل بزن بکشش، بکشش، اصلا کربلا اتفاق نمی افته. نه، خدا به من گفته نامردی نکن. درست این نامردی به نفع تمام جهان تشیع، امام جامعه سالم میمونه، ناموس خدا به اسارت نمیره. خدا میخواد اصلا بره، به تو ربطی نداره، به تو گفته پش ضربه نزن. چشم. چقدر سخت اطاعت به قید کشیدن خوده. اصلا روز عاشورا شده، اجنه اومدن پیش ابا عبدالله، اصلا قبل از اجنه خود نفرین ابا عبدالله میتونه کار رو تمام کنه. بعد نمونش هم نشون داده. من این رو قبلا تو همین منابر گفتم، روز عاشورا یه حرامزاده آمد روبرو ابا عبدالله، گفت حسین آماده بری به جهنم، بری بسوزی. حضرت دستاش رو برد بالا، گفت خدایا او رو به آتش دنیا و جهنم قیامت گرفتارش کن. هنوز دست آقا نیومده پایین، اسبش رم کرد، پای این آدم توی رکاب خورد به زمین، اسب میرفت این پاش تو رکاب آویزون بود پشت سر اسب، اینقدر این اسب این صاحبشو کشید رو زمین، کشید رسید تا رسید به اون خندقی که آتش درست کرده بودن، صاحب افتاد رو تو خندق سوخت. همه دیدن دعای حسین چقدر سریع جواب داد. خب حسین جان تو که بلدی الحمدلله، هم یه نمونش هم نشون دادی که همه عالم دستت، دستاتو بیار بالا، یه نفرین بکن همه اینا هلاک بشن. نمی کنه حسین کارو، چون خدا بهش گفته از نفرین استفاده نکنی، چون قرار تو کشته بشی، تا عصر عاشورا توی کشته شدن تو، توی این حلم ناصره ی انصاری چند ده نفر توبه میکنن برمیگردن. تو اگر نفرین کنی اون بدبختام تو همون سپاه گمراه میمیرن. من 30 نفر رو میخوام از توی این سپاه 30,000 نفره نجات بدم و هزینش کشته شدن تویه حسین، بعد کشته بشی تا اونا نجات پیدا کنن. خدا میارزه بهترین مخلوقاتت که من باشم کشته بشن برای 30 نفر آدم بدد نخور، حالا اونا هدایت بشن چی میشه؟ من گفتم حسین چشم هرچی تو میگی. او همه مصیبت میره کنار به خاطری که حسین ببخشید، او همه مصیبت بر حسین و شیعه وارد میشه به خاطری که خدا بهش گفته از نفرینت استفاده نه. زعفر جنی اومده آقا جان ما میتونیم اینا رو هلاک کنیم. حضرت فرمود من قانون دارم، اینا اومدن با من روبرو بجنگن، تعدادشون زیاده قبول، اما من نامردی نمیکنم از سپاهی استفاده کنم که اونا نمیبیننش، من آزارم کشته بشم اما این کار رو نکنم، من قانون دارم. عزیزان ما قانون داریم، گریه میکنیم بر ابا عبدالله، ما قانون داریم، دوستش داریم، قانون داریم، قانون داریم که یه جاهایی گیر کردیم دروغ نگیم، اسمشو نذاریم دروغ مصلحتی، یه 5 میلیونی 20 میلیونی از کفمون بره اما دروغ نگیم، یه جا آبرومون بره حق به دیگران بدن اما ما دروغ نگیم. نه ما اینجوری اصلا بار نیومدیم. ما برای آقایی گریه میکنیم که خودش را به بند کشیده است. اینجا کلاس در بند شدن است، نه کلاس آزاد بودن. اینجا کلاس اسارت حسین است. هر کی اسیر حسین شد آزاده عالم میشه. اینو بگم حرفم تمام. رفقا واقعا اگر از در این مجلس صاحب ما آقای ما حسین ابن علی بیاد، من از رو منبر بیام پایین آقا بشینه سر جای اصلیش، آدمایی که جاشون اینجا نیست اینجا نشستن، خود آقا بیاد رو منبر بشینه، بعد اینجا رو مثل یک بازار برده فروشا ببینه، بازار کنیز فروشا، خانم ها آقایون هستن، آقا خواسته باشه که از شماها رو انتخاب بکن، چند نفر دستتون رو بالا میبرید آقا منو انتخاب کن؟ با این فرض همه دستامون رو میبریم بالا، اما اگر ابو عبدالله بیاد میگه که ببین این دستت رو بردی بالا میدونی معناش چیه؟ یعنی هیچی نداری، چقدر آرزو داشتی به این موقعیت دنیایی برسی باید حذفش کن، چقدر آرزو داشتی به این بچه برسی بچه دار بشی باید حذفش کن، دوست داشتی این خانوم مال خودت داشته باشی الان همسر تو شده باید حذفش کنی، یعنی به اسارت من در بیای همه چیز تو از دست میدی. اون موقع چند نفر حاضرن؟ یعنی آقا ما برای اینکه با تو باشیم سرباز تو باشیم حاضریم همه تعلقاتمون از دست بدیم، پدر مادر بچه خواهر نفس شغل شهواتمون خواسته هامون آرزوهامون که خودمونو میکشیم میریم حرم امام رضا، آرزوی منو بده حاجت منو بده، حسین تو بیا من آرزوامو میذارم کنار من اسیر تو باشم. فکر نکن به راحتی دستتو خواهی آورد بالا، نه، اونایی که حسین رو رها کردن به خاطر آرزوهاشون رفتن، به خاطر اینکه داشته هاشون از دست ندن حسین رو رها کردن، ولی حسین رو دوست داشتن، جرأت نکردن حذف کنن خودشون رو، جرأت نکردن به اسارت حسین در بیان. اسارت حسین یعنی همه من تو باید بکشی. آخه خود حسین هم همین کار رو کرده، خود حسین کل منیتش رو گذاشته کنار، همش در بند خدا شده. خدا بهش میگه به دشمناتم آب بده، آب میده، حتی به شترای این آب میده، به اسبای این آب میده، اما علم داره همین آدمایی که من به شترا و اسباشون آب میدم اینا به علی اصغر من آب نمیدن، تیرسشو میزنم، علم داره، ولی میگه خدا گفته چشم، خدا گفته. فهم این مسئله تغییر نگاه ایجاد میکنه در نوع ارتباطمون با عزاداری ابا عبدالله، نوع ارتباطمون اومدن تو این هیئت‌ها و مجلس‌ها. بس امشب خیلی صحبت نکنم رفقا برادر و خواهر، امشب ما خیلی بد در بند بشیم، خیلی چیزا رو بد به قید بکشیم در خودمون، ولی حالا نمیخواد همه رو الان درست کنیم. امشب یه چیزی رو برای خودت انتخاب بکن، بگو آسمون به زمین بیاد، از آسمون سنگ بباره، از زمین آتیش بباره، من این قید رو بد انجام بدم. مثلا آقا امام صادق فرموده شیعه ما از علاماتشون که روزی 50 تا آیه بخون، بخون دیگه، چرا شروع نمیکنی؟ بگو آقا من بمیرم، هرزه بشم، فاسد بشم، این روزی 50 تا آیه رو میخونم. خب قول بده انجام بده دیگه، یک کاری بکن دیگه. بگو آقا من 4 تا قید دارم، من آیاتمو حتما باید بخونم، من باید شب زود بخوابم. 4 تا قید خودت نمیخواد خدا هم بهت بگه، 4 تا قید که فکر میکنی خدا گفته امورا رو انجام بده. من به یک عزیزی گفتم این کارو بکن، 2 هفته بعد من گفت حاج آقا من احساس میکنم الان ربات شدم، حس ندارم، اینجوری که مزه نداده من هر ساعت این ساعته این کارا رو بکنم. گفتم همینه، ما از بس که آزاد بودیم تحمل بندگی رو نداریم، تحمل مقید شدن رو نداریم، سختمونه. مقید کن آقا من هر شب سوره واقعه رو میخونم، یکی این قیدو بکن. آقا من دیگه از این بعد عمرمو پای سریالا نمیذارم، من خط قرمزم اینه که تلویزیون نگاه کنم، مثلا من خط قرمزم اینه که مثلا دیر بخوابم، مهمونی بریم هر جایی من 9 شب 10 شب بخوابم. یه چیزی برای خودت بساز دیگه، تا کم کم عادت کنی که اگه امامت امرت کرد این کارو بکنی یاد داشته باشی، کم تمرین کرده باشی. اگه این کارا رو نکنی رشد نمی‌کنیم برادرها، بازی داریم میدیم خودمون رو، سرگرم شدیم. باید یاد بگیریم، باید خودمون رو مجبور کنیم. یه عزیزی رو من دیدم قبل از غذا همش اول مستحبه یک نمکی بخورن، نمک هم که پیدا نمیشه میرفت میخوام. گفتم خب ول کن، حالا الان نمک نیست. خب آقا من اگه الان ول کنم فردا ول میکنم، این نمکه مهم نیست، اینی که من خودم رو مجبور میکنم این مستحبه رو انجام بدم مهمه. من میفهمم حالا یه روز این نمک قبل از غذا نباشه هیچ اتفاقی در هستی نمیفته، ولی من نفسم عادت میکنه خطا کنه، من میخوام خودم رو مجبور کنم. گفتم قربون فهمت، دمت گرم، خیلی خودتو مجبور کنی، اجباره این که تو از آزادی خودت خارج میشی به اسارت یک حکم خدا در بیاری، ولو مستحب. این کمکت میکنه فردا یک امر مهمتر رو به این راحتی نگذری ازش. خیلی مهمه بگذریم. حسین جان شب اوله آمدم اسیر بشم، یعنی دوست دارم اسیر بشم، نمیدونم واقعا میتونم بشم، اجازه میدم اسیر تو بشم. خیلی سخت اسارت تو. الکی تا به حال میگفتم به ابی انت و امی و مالی و نفسی، ولی بیا تو این شبا همیشه به اول کاری بکن من اینو بفهمم و به اسارت در بیام. اینقدر کیف داره سال دیگه بگی من از پارسال این قیود رو پیدا کردم، به بندگی حسین کشیده شدم، این کارا رو میکنم، من بنده حسین، من مقید شدم هر روز زیارت عاشورا رو بخونم. دمت گرم، دمت گرم. من مقید کردم خودم هر روز دست بابامو ببوسم، نذاره بازم میبوسم. من خودم مقید کردم که اگه فلان خطا رو بکنم فلان تنبیه رو کنم. یک کاری بکنیم رفقایی، نمیشه اینجوری که بی برنامه همینجوری بریم و بیاییم، نمیشه. بریم در خانه حضرت عشق عزاداری کنیم شب اول محرم. من اذیتتون نکنم شب اول، خستتون نکنم، یه اشاره میکنم روزه اونها مال سعید آقا باشه. صلی الله علیک یا سار الله یا ابا عبدالله. خیلی خوب بود که می دیدمت، نه به معنایی که با چشام، یعنی میفهمیدمت حسین. فهم تو منو نجات میده، بلا گریه کن زیاد داری، روز خون زیاد داری، ای کاش میفهمیدمت. اللهم صل على محمد مشخص میکنه، تکلیف حالتو مشخص میکنه. دیدی مثلا یه آدمی یه سالی نفری رو ندیده، تا بهش میده چنان شوق میکنه، بغلش میکنه، یه جوری احوال پرسی میکنه، میگه چی میگه یه سال ندیده، یه سال منتظر امشب بودم، هر غلطی کردم گفتم محرم میام، میام تو روزش دوباره حالم حسینی، مملولم رام دادی امشب، مملولم دوباره بغل وا کرد، به خدای روزه ها یعنی بغل وا کردن حسین، بغل حسین و پس نزن، وای خیلی هایی بغل و پس زدن دیگه توی روزه ها نمیان، من اصلا منتظر این شب بودم، نگران بودم نکنه تو گناه بمیرم، محرم تو نبینم حسین. السلام عليك يا عبد الله، بسم الله الرحمن الرحیم، همه هم چون بلدی، برمشامم میرسن هر لحظه بوی کربلا، های های بر دلم ترسم بمانم آرزوی کربلا، تشنه آب فراتم، ای اجل مولد بدن تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا.
چقدر قشنگ قدیمی ها با این شعرها گریه میگردن. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله ماه روزه اومده، ماه گریه اومده، ماه چی اومده؟ ماه این شعر اومده از حرم تا قتلگاه زینب صدا.